بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حمدا یکون وصلتا الی طاعته و عفه و سببا الی رضوانه و ذریعتا الی مغفرته و طریقا الی جنته و خفیرا من نقمته. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، در محضر سخنان بی بدیل فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در طی این شبهای گذشته میهمان بودیم و از ادعیه مبارکه صحیفه کامله سجادیه در دعای نخستین بهره‌مند، و الان هم در این شبی که مصادف است با شب شهادت این امام همام و این حجت بالغه الهی، بخش انتهایی و پایانی این دعای نخستین صحیفه را به حول قوه الهی خدمت عزیزان تقدیم می دارم. دعایی که مشهون و مملو از حقیقت حمد، جایگاه حمد، مفهوم حمد، بلندای حمد، گستره حمد، کار کرده حمد و مجموعه بی نظیری از محامد و ستایش الهی حضرتش در این دعای شریف مطرح فرمود. شاید به ذهن چنین تدایی کند که همان گونه که سوره مبارکه حمد نسبت به قرآن کریم براءت استحلال قرآن است، یعنی مجموعه هوای قرآن رو خداوند در سوره حمد گنجانده است، بتوان گفت که دعای نخستین صحیفه سجادیه نسبت 53 دعای بعدی هم چنین حالتی رو شاید داشته باشد. به هر حال توفیقی بود که گفته شد در این نوبت قبل مجموعه، و الان همین قسمت پایانی رو تقدیم می داریم. انتهای عراض دیشب این بود که امام فرمودن که حمدن لا منتها لحده، حمد می کنم خدا را به نوع حمدی، به شیوه حمدی که لا منتها لحمده، حمدی که هیچ انتهایی برای مرزهای اون دیده نمی شود، حمد لا یتناهی و لا حساب لعدده، حمدی که هیچ عدد اون قابل محاسبه و حساب نیست، ولا مبلغ غایته و غایت و انتهای اون رو هم نمیتوان دانست و بررسی کرد، ولا انقطاع الامده و زمان اون هم انقطاعی ندارد و پایانی ندارد و جدایی ندارد، متصل به پیوسته است. اشاره کردم این حمدی که وجود و مبارک امام در این ساعت میفرمان حمد مقام محمود و دارنده صفاتی است که صفات او این چنین است. حمد در استمرار صفات الهی و افعال الهی چنین گستره بی انتهایی رو دارد که سنخ صفات خداوند به دلیل اتحاد ذاتی که با حضرت الهی دارد، همان گونه که دیشب توضیح دادیم، حد و مرز و انتها ندارد. اطلاق در صفات خداوند است، ذاتیت در صفات الهی است. لذا چنین حمدی رو که امام گفتند می طلبد که نه مرز زمان دارد، نه مرز مکان دارد، نه محدودیت در کیفیت آن است، نه قابل شمارش و عدد است. چنین حمدی رو بازگو فرمودند که اشاره کرد. اما سخن امشب از اینجا حمدن دوباره می فرماید، یعنی حمد می کنم خدا را، حمدی که یکون و وصلتن الی طاعته. از این قسمتی که عرض می کنم تا پایان دعای شریف امام قریب 14 کار کرد رو برای حمد مطرح می کنن. حمد و ستایش الهی این ویژگی ها رو دارد، این آثار را و این کار کرده ها را دارد. بسیار عجیب و شگفت انگیز است. یک فرمود حمدن یکون و وصلتن، حمدی که وصله است الی طاعته. کلمه وصله وسیله است، همان وسیله معادل کلمه، یعنی دقیقا مرادف با کلمه وصله به کار برده می شود. آن چه بین دو تا شیء رو به هم متصل می کند وصله است. ما یکون و بین شیئین، آنی که دو شیء رو به هم متصل می کند می توان به اون وصله یا وسیله گفت. حمدی که وصله است الی طاعته. اولین نکته‌ای که در این فراز از کار کرده حمد اشاره می‌کنند این است که کار کرده حمد و خاصیت حمد این است که اتصال انسان به طاعت خداوند را رقم می‌زند. وصله است، واسطه است این حمد بین انسان و طاعت الهی. آدمی را به کوی طاعت می‌رساند. هنگامی که انسان آشنا شد با حقیقت حمد و حضرت محمود و صفات الهی، اونگاه معاذالله که امر خدا رو بر زمین بگذارد و نهی الهی رو نادیده بگیرد. نپذیرفتن امر الهی و ارتکاب نهی خداوندی ریشه از آنجا میگیرد که آدمی شناختی به امر و نهی ندارد، شناختی به حضرت حق آنچنان که باید و شاید نداشته باشد. اگر ادعا می کند این ادعاست، نه حقیقت معرفت، نه حق معرفت. اما اگر کسی به مقام حمد رسید و دانست صفات محمود رو و حقیقت محمود رو و حضرت ذوالجلال رو، در انتظار آن است که خداوند امری کند به تمام وجود و جان از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن، خودش رو به مقام قرب طاعت خداوند برساند و به تزیند و به سر و چشم بنهد امر خدا را و منتظر آن است که اگر خداوند نهی کرده است اجتناب کند، دوری کند که مباد خاطر حضرت حق را عاطر کند از وجود خیش، رفتار خود و کردار خود. بنابراین اگر کسی به حقیقت حمد واقف باشه، تمام ملاحظات رو در مسیر بندگی به جد عمل می کند، یعنی نزدیک به طاعت خداوند می شود. فرمود حمدن یکون و وصلتن، حمدی که ما رو متصل می کند به طاعت اله. و دوم عفه، و ما رو متصل می کند به عفو خداوند. خب اینها واژگانی است که علی القاعده به دلیل اینکه در تفسیر خدمت دوستان گفته ایم برای عموم بزرگواران، خانم ها و آقایان آشناست. کلمه عفو را عفت، هنگامی که عفت رسم الدار، نشانه های یک خرابه بنایی که دیگه از بین می رود و دیگه اون خرابه ها باقی مانده است، همون ها هم از حال در حال از بین رفتن است، اینجا واژه عف رو به کار می برند. محو الاثر، هنگامی که اثر از میان می برد چیزی باقی نمی ماند. اگر عف الهی را عف می گوییم، به گونه ایست که خداوند زشتی ها و پلشتی ها، سوء رفتار را چنان از میان می برد که هیچ خط و خبر و نشانی از آن باقی نمی ماند. این کار حضرت عفو است و خداوندی که با مقتضای عف به انسان ها، یا عظیم العف یا حسن التجاوز، با وجود انسان عمل می کند. فرمود این حمد حمدی است که ما را میرساند به عفو خداوندی. اگر کسی به کوی عفو پا به حمد پا بگذارد و جان او معطر به عطر حمد باشد، ذهن و خیال او به صفات الهی و افعال الهی آشنا و واصل به مقام حامدین باشد، آنگاه چنان عمل می کند که خداوند پیشینه او را به تمام معنا یک جا از میان بر می دارد و آثاری از آثار پیشین در وجود او باقی نمی ماند و آسود خاطر از گذشته ها خواهد شد. و سببن الى رزوانه، وصلتن الى طاعتهی و عفه. و سببن الى رزوانه، نکته بعدی رو من دیگه شمارگان رو نمیگم چون 13-14 عنوانه. نکته بعدی حمدی که سببن الی رضوانه، وجود مبارک امام فهمدن وصلتن، کلمه وصله رو به کار بردن. الان میفهمن سببن، بعد میگن ذریعتن. در حقیقت این سه کلمه متقارب المعناست، اما زیبایی و تفنن تعبیر حضرت اقتضا میکند که اینها رو از یه واژگان نزدیک به هم استخدام میکنن که مفهوم رو در عین اشتراکش باز با ظرافتش برسانن. کلمه سبب ابتداعا حبل است، ریسمان، رشته‌ای که شما را به جایی متصل می‌کند نام آن حبل است. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آن چه ما را به خدا متصل می‌کند نام آن حبل الله است. قرآن حبل الله است. نبی مکرم، سنت پیامبر و اطرت رسول خدا حبل الله هند. اینها مصادیق حبلند، چون سبب اتصال انسان به خداوند است. امام و حجت الهی حبلند، سببند، این از سبب المتصل بین العرض و السما به ساحت وجود نازنین حضرت ولی عصر در دعای ندبه می فرمایید. فرمود سببن الی رضوانه، این حمد سببیست، عامل رشته، عامل اتصال و رشته اتصالیست به رضوان خداوند. کلمه رضوان مبالغه در رضاست، الرضا و رضوان، اون خوشنودی جامع و کامل الهی میشه رضوان، که و رضوان من الله اکبر. اون اوج کار دیگه، بالاترین مقامی که انسانها به اون پا میگذارن در ارتباط با خداوند، تحصیل رضای الهیست و ملک رضاست، که دیگه بالاتر از ملک رضا دیگه چیزی رو نمیتوان تصور کرد. فرمود این حمد سببی و رشته‌ای میشود که ما رو متصل به رضوان و رضای الهی میکند. من چنین حمدی رو میشناسم، میگویم، ذهن وجود من رو پر کرده است، زندگی من رو متأثر کرده است، چون این حمدی رو بازگو میکنم. خب اگر کسی به مقام رضای الهی برسد، بدیهی است که دیگه در ادامه هم حضرت خواهند فرمود نتیجه این رضا منجر به چه میشود؟ آن میشود که در کوی خاصان حضرت حق پا میگذارد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. وقتی به رضا رسید، کسی دیگه در اون جایگاه و عباد خاص و مقام ویژه مقربان درگاه حق وارد میشود. و ذریعتن الی مغفرته، حمد میکنم خدا را به نوع حمدی که ذریعه‌ای باشد به مغفرت الهی. کلمه ذریعه هم باز به معنای وسیله است، وسیله‌ای باشد به مغفرت. کلمه مغفرت و غفران، غفر پوشش هست. غفران یعنی زیر چتر حمایت و پوشش الهی در آمدن و کاستی های انسان به پوشش خداوندی جبران شدن. حالا میخواد این کاستی، کاستی گناه باشد از عموم جامعه، میخواد این عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، میخواد اون غفرانی باشد که و قل رب اغفر وارحم. خداوند به پیامبر میگوید که استغفار کند و غفران الهی را طلب کند، که بدیهی زیر چتر حمایت الهی میرود، کاستی های بشری و ضعف انسانی در وجود پیامبر مراد است، نه عصیان و خطا و گناه و حتی ترک اولا. بدیهی ساحت مقدس نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، منزه از خطا و کاستی و کوتاهی است. این غفرانی که طلب میشه اونجا چتر حمایت الهی رو میخواهد که این ضعف ها و کاستی های بشری به عنایت خداوند تحت نظارت و حمایت او باشد و جبران بشه. ذریعتن الی مغفرته، این کار کرده حمد است. حمد انسان رو متصل به غفران الهی میکند. این ظرفیت در حمد وجود داره که انسان تحت شعاع حمایت عنایت حق قرار گیرد و کاستی ها در وجود او به توانمندی و قوت بدل بشه. و طریقاً الی جنته، حمدی که طریق است الی جنته. طریق راه کوفته، هموار، ملایم، زیر پا. حمد مسیر را هموار می کند. اگر کسی به مقام حمد حضرت حق واقف شد و ستایش خداوند رو شناخت، صفات الهی رو آشنا شد، بوی و رنگ صفات خدا در وجود او آمد، دیگه بهشت جایگاه و دارالامان اوست. فرمود این حمد راهی است که حمد می کنم خدا رو، حمدی که راهی است به سوی جنت برای من. پس کارکرد دیگه حمد اینه که انسان رو متصل به جنت الخلد می کند و می رساند به دامن رحمت و جوار غفران الهی. و خفیرن من نقمته، و خفیرن، کلمه خفیر از ماده خفاره و خفاره می آید، به معنای حل اجاره، اجاره معنی پناه دادن. مجیر، اجر نامن نار یا مجیر، یعنی پناه بده خدای ما، مجیر یعنی پناه دهنده، خدای ما رو پناه بده. خفیر به معنای مجیر، به معنای پناه دهنده، به معنای حامی. و خفیرن من نقمته، حمدی که حامی ماست و پناه ده ماست از نقمه و انتقام الهی و عقوبت الهی. حمد حاشیه امن به انسان، حاشیه امن به انسان و پناه به انسان میدهد. اگر کسی به مفهوم حمد خو کند، بشناسد صفات و اسماء الهی را، به گونه میشه که دیگه وجود این چه کاری دارد، چه دخلی دارد به عقوبت خداوندی. حامدان رو چه به این که مستوجب عقوبت خدا باشد. اینها دیگه جز این نیست که آن به آن مستوجب مصوبت خداوند و رحمت خدا بر وجود و جانشون به برکت حمدشون به شناخت و معرفت حامدانشون میبارد و وارد میشود. فرمود و خفیرن من نقمته و امنن من غضبه، حمدی که امن می باشد از غضب الهی. کلمه امن همون امن و امانیست که می دانیم، ممنیتیست که می دانیم. اما واژه امن مصدر، اینجا کارکرد اسم فاعلی دارد، به دلیل اینکه مصدر بار معنایی بیشتری داره مراد اسم فاعله، اما مصدر رو به کار میبرد امام سجاد که اون فزونی و شدت رو برساند، مبالغه رو برساند. در اصل مؤمنن، حمدی که مؤمن است من غضبه، حمدی که ما را امنیت میدهد، مسونیت میبخشد از غضب الهی و از قهر خداوندی. اوج کار چیست که امام میفرماند؟ اگر حمدی به جان فرو رفت و انسان آشنا شد با مقام حضرت محمود و به حامدان پیوست، دیگه مسیر اون از غضب الهی به لطف الهی است، مسیر اون از قهر الهی به غفران الهی است و چنین جایگاهی رو پیدا میکند و این گونه زندگی او، وجود او، فکر او و مسیر او خواهد بود. دیشب چه عرض میکردیم خدمت دوستان؟ قوقایی بود اون جملات حضرت محترم بارک عزیزان و دوستان. من خب متشکرم از عزیزان که بالاخره اون همه بزرگواران خانم هایان اون التفات ویژه رو دارن، اما احساس کردم که خب اون نکاتی که امام می‌فرمودند دیشب خدمت عزیزان گفتیم شور دیگری ایجاد کرد در بسیاری از دوستان عزیز. اون حمدی که موجب می‌شود در من که من به گونه خدا رو حمد کنم که نه بر داشته های خودم، نه بر نعمت های الهی بر خودم، به تمام ستایشی که استحقاق او دارد و به تمام نعمت هایی که بر ماضین و باقین و آیندگان و گذشتگان، حمدی که تمام گذشته زمان رو متصل می کند به آینده و من در جایگاهی قرار می گیرم که شابه با حمد، نه با شکر، با حمد شاکر تمام آن چه می شوم که خدا بر پیشینیان ارزانی کرده است و به آیندگان هم ارزانی خواهد کرد. این شیوه نگاه حامدانه وجود مبارک امام سجاد وقتی در جان کسی بنشیند، این انسان جایی جز بهشت ندارد و حاشیه امنی جز لطف الهی برای او در انتظار نخواهد بود. خفیرن من نقمته، امنن من غضبه، چنین انسانی مسیر او روشن و مشخص است. این داخل پرانتز بگم، در این حدیث شریف خب نکات بسیار خوبی است و تأملاتی هم بزرگان داشتن. همتون هم حفظید که حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، محبت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حسنه ایست که دیگه با وجود این محبت امیرالمومنین به این حسنه، دیگه سیئه چه زیانی به انسان میرسانه. ممکنه نگاهی که دارند اهل خطاب و وعظ و منبر این حدیث رو که بازگو میکنن، صورت ماجرا همین است که اگر به دلی محبت امیرالمؤمنین بنشیند، بعد دیگه این مثلا سیئه و گناه هم به این دل اثری نمیکند، دیگه این مشکلی نداره دیگه. اگر این محبت آمد به دل نشست، دیگه گناه هم باکی نیست از اون. مثلا شاید مع الاسف ممکنه یه چنین نگاهی به این حدیث بشه و یه سوء برداشتی از درایت این حدیث به عمل بیاد، و حال اینکه این همون مسیری که این حمدا داره به این جهت عرض میکنم که امام دارن ترسیم میکنن، و حال اینکه شاید معنای حقیقی خدای رحمت کند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، چقدر زیبا مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه این حدیث رو به این شیوه که عرض می کنم تبیین و تقریر می فرمود مرحوم علامه سعیدی، که حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه. در حقیقت این است که اگر محبت علی به جان انسان فرو رود، اگر آدمی شیدا و واله پور ابو طالب باشد، اگر این دل به تصرف مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، داده شود و کار به اونجا بکشد که خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مستر. اگر به اونجا برسد انسان، چنین انسانی که وجودش مملو و از محبت امیرالمومنین است، فکر گناه هم در ذهن چنین انسانی نمی آید با محبت امیرالمومنین. نمیشه کسی محب علی باشد و ظالم باشد، نمیشه کسی محب علی باشد و مختاب باشد، نمیشه کسی محب علی باشد و اتهام زننده به دیگران باشد، نمیتواند کسی بسوزد به عشق امیرالمومنین و اونگاه اهل فجور باشه، اهل مسائل خلاف اخلاق باشه. امکان نداره، این دوتا با هم جمع نمیشه. حب علی حسنتون به این معنا لا یضر معها سیئه، اگر محبت امیرالمؤمنین آمد، انسان یه حاشیه امنی از این محبت میکند که پیدا میکند که آلوده به معصیت و سیئه نخواهد شد. این خیلی معنای متفاوتی است از اون معنای اولی که شاید متعارف باشد برای جماعت. این حمدایی که امام میفرمان به اینجا میرسد که انسان رو مقام حمد و جایگاه حامدین به رتبه میرساند و متصل میکنه، که دیگه انسان مسئولیت پیدا میکنه از غضب الهی، مسئولیت پیدا میکنه از نقمت از عقوبت خداوندی. به اینجا که رسید فرمود و زهیرن علا طاعته، و حمدی که زهیر من ما بر طاعت الهی باشد. کلمه زهیر در حقیقت از ماده زهر میاد، زهر یعنی پشت، زهیر یعنی پشتیبان، معین. حمدی که زهیر ماست بر طاعت الهی، حمدی که بهترین پشتیبان و معاون انسان بر طاعت الهی است. تکرار میکنم خدمت دوستان، اگر بزرگواران و عزیزان ما آشنا بشیم با حمد خداوندی، یعنی به این معنا که صفات الهی رو یک به یک داریم میشناسیم، بعد بر اون صفاتی که شناختیم و بر افعالی که از خداوند آشنا شدیم و این معرفت الله دست داد، لب باز می شود و به تمام معنا بر یکی که این صفات و افعال خدا رو ستایش می کنیم و حمد می کنیم. اگر این اتفاق برای انسان بیفته و چنین حالتی دست بده، انسان معطل نمی کنه طاعت خدا را، دیگه به تمام وجود رو به سوی طاعت می رود، به تمام وجود مشتاق این است که آن به آن خودش رو به این مقام برسوند. وقتی خدا را به جمالش می شناسد، خدا را به کمالش می شناسد، منتظر این که آن به آن خودش رو مشتاقانه به این کمال مطلق و جمال مطلق نزدیک کند. وقتی انسان می رسه به اینجا که حضرت علیم چیست، حضرت حکیم کدام است، اون علمی که دیشب براتون گوشه هایی از اون رو گفتم، به کلیات و جزئیات، مخلوق و غیر مخلوق، به تمام ابعاد اون یه اشاراتی داشتم پایان عرایض خدمتون. وقتی انسان این نگاه و این شناخت رو به علم الهی پیدا می کند، وقتی خداوند یه اشارت به اون می کند فرا میخواند او را به کاری، دعوت به کاری میکند، این دعوت را عین ظهور و بروز و تجلی اون علم الهی میداند، حکمت الهی میداند، بعد میتونه خلاف اون قدم برداره؟ وقتی که این امر الهی محض علمه، محض حکمته، محض لطفه، محض عدالته، محض احسان حضرت محسنه، بعد میتونه انسان مخالفت کنه؟ میتونه این امر رو زیر پا بگذاره؟ میتونه اون نهی رو بگیره؟ عجب این شناخت حامدانه، ظهیر، پشتیبان و معین انسان در طاعت الهی میشود. و ظهیرن علا طاعته، حمدی که معین من و یار ما بر طاعت خداوندی باشد و آن به آن در سایه این حمد انسان به مقام بندگان مطیع و مقرب حضرت حق و فرمان بردار جناب باری تعالی گام می نهد. و حاجزن، چقدر زیبا اون بخش دوم و مکمل این بخش رو امام مطرح می کنن. و حاجزن ان معصیته، حمدی که حاجز باشد، حاجز یعنی مانع، این در فیزیولوژی حجاب و حاجز رو دوستان میگم، حاجز اون مانع و حائل است، اون پرده مانع و حائل میشه، حاجزن ان معصیته، حمدی که فاصله بین انسان و معصیت حضرت حق میافکنه. وقتی انسان به تمام معنا به منعم بودن خداوند آشنا میشه، یعنی وقتی فرو میری، تیفم میاد دیگه بالاخره این ایام و امشب، و وقتی فرو میره انسان در اون اوج عرفه سید و شهدا، وقتی اون بندها رو یک به یک که حضرت شروع میکنن یک دور کار خدا را با جسم و جان انسان مرور میکنن که خدایا تو با جسم من چنین کردی، چنان کردی، ابعاد فیزیولوژی وجودی انسان رو امام بازگو میکنن از زاویه منعم. اونگاه بعد جان رو مطرح میکنن که جان من به دست تو چه شد، انتل لذی، یک به یک اینها رو میگن. بعد دیگه مبهوت و متحیر خود حضرت میماند در قبال این عظمت، سطوت، جلالت، احسان، انعام، لطف حضرت منعم سراپا، دیگه متحیرانه میماند، در ولع میماند. اگر انسان با این شیوه آشنا بشه به مقام نعمت بخشی حضرت حق، به اون شیوهی که این بزرگوار، امیدوارم توفیقی باشد یه زمانی دعای 47 صحیفه رو خدمت دوستان بگم که دعای وجود و مبارک امام است در روز عرفه مانند پدر بزرگوارش، این دعا هم ادل همون دعای عرفه است. یعنی باز ابعادی رو در این دعا مطرح میکنن وجود مبارک امام که پدر بزرگوارشون در عرفه نفرمودن، یه زوایای دیگه ای رو حضرت سید و ساجدین در اینجا مطرح میکنن. وقتی انسان با این شیوه آشنا میشه به مقام منعم بودن خداوند سبحان، بعد کجا میتواند نمک بخورد و نمکدان بشکند؟ کجا میتونه تو روی چنین منعمی بایستد؟ وقتی به او میگوید ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا الزنا، ولا، مگه میتونه اینها رو زیر پا بگذاره؟ مگه میتونه اینها رو نابیه؟ ولا یختب بعضکم بعضا، اصلا میتونه یک لحظه تصور کنه که مقابل چنین منعمی ایستاده است میگوید خدایا گفتی چنین کن اما میکنم، نکن چنین کاری رو میکنم، اصلا تصورش میشه؟ وقتی انسان بشناسد به مقام حمد برسد و ستایش کند خداوند رو در این جایگاه که لازمه ستایش کردن، معرفتی به این مقام محمودیت خداونده تو تمام صفات بگید. وقتی خداوند بصیر بودن انسان، بصیر بودن خدا را به معنای واقعی درک کند که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، کوچرین کوچکترین خطورات درونی نظر و لحظه و نگاه و جان و دل و خطورات قلبی و تمام اینها رو در کف با کفایت بصیرت او ببیند و حضرت بصیر رو ببیند و برسه واقعا به این جایی که علم یعلم به ان الله یرا، حمد این مقام مشاهده خداوند رو بکند، بعد میتونه به معصیت پا بگذاره؟ بعد میتونه اینقدر خودش رو سخیف کنه، خورد کنه و کوچک کنه در قبال خداوند که میل به معصیت بکند، اینقدر ذلیلانه سر به معصیت بنهد؟ مازالله که چنین باشد، مازالله، انه ربی احسن مثواي، انه لا یفلح الظالمین، بعد یوسف وار میشه قسم یه مازن دار. مگه میشه اصلا از جای معصیت اصلا؟ مگر حمدن، حمدی که حاجزن ان معصیت، مانع است از معصیت الهی. سمخ انسان و جنس انسان رو از معصیت جدا میکنه اصلا به طور کل. و عونن علا تعدیت حقهی و وظائفه، حمدی که عون است. عون از همون ماده تعاون و معاونت و به معنای یاری رساندن، یاری دادن. مطلب یاری رسانی رو میگیم عون، یاری. عون و نصر و مظاهرت، یاری. این واژگان همشون به معنا، اما عون از همه گسترده تر است. کما که نصرت به معنای یاری دادن است، اما در مواجهه با دشمن، مقابله، اونجاست که حلم ناصرن ینصرونی گفته میشه. اعانه، آون، آم و گسترده است در تمام زمین ها. فرمود و آونن علا تعدیت حقه، حمدی که آون است، یار است، معین است، علا تعدیت حقه و وظائفه، بر تعدیه حق خداوند. تعدیه الادا، تفعله به معنای ادا است، مصدر به معنای ادا کردن. ادا کردن یعنی انجام دادن، به جا آوردن، رساندن. تعدیت حقه، حمدی که آون این حمد، عجب یار و معین انسان است که انسان رو به جایی میرساند که آدمی سر می نهد و حقوق خدا رو به جا می آورد، به پشتوانه اون معرفت حامدانه که به دست آورده است. و وظائفه، خب حقوق الهی که روشن است، بالاخره خداوند متقابل با بندگانش عمل می کند. اون حقوقی که از اصل حق وجود و تمام ابعاد وجود انسان و بعد حق هدایت و تمام شؤونات هدایت بر وجود ما خداوند و حضرت پروردگار دارد. علا تعدیت حق و وظائفه. کلمه وظائف هم جمع وظیفه. وظیفه ما یقرر للانسان من رزق او عمل فی وقت، اون چه مقرر میشه. یه معنای عامی اول وظیفه داره، بد نیست. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم که تو که با دشمنی نظر داری. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبیز. وظیفه یعنی مقرری، وظیفه یعنی مقرری، اون چه مقرر میشه. و خدمت وظیفه هم به این معناست، وظیفه معنای مقرر شدن و تعیین شدن یه چیز خاص و مشخص است. به همین خاطر به آن عمل و کاری که مقرر می شود وظیفه می گویند، چون اساسا خود تثبیت و تقریره. آونن علا تعدیت حقهی و وظائفه، این حمد آون یاور بر ادا کردن حق الهی و وظائفه، وظائفی که خداوند از بندگانش خواسته است و بر اونها مقرر کرده است. که تکرار میکنم این حرفی که از لابلای سخن امام استفاده کردیم، دو سه نوبت حق، این وظیفه بر ما نیست، از آن ماست. یعنی خداوند تکلیف بر ما نمی کند عزیزان، تکلیف برای ما می کند. توجه دارید؟ این وظایفی که امام میفرمان یعنی چه؟ یعنی هر اون چیزهایی که عاملی است که پلکان کمال را در وجود ما طی میکند. خداوند با اوامر و نواهیش تربیت میکند انسان رو، یعنی انسان رو به کمال نهایی متصوری که این وجود دارد میرساند. تکالیف الهی یعنی چیزهایی که استعدادهای نهفته انسان رو شکوفا میکند، انسان رو به خودش میشناساند، انسان رو به ظرفیت مطلوبی که باید باشه میرسونه. اینها تکالیف و وظایف الهی است، اینهاست که انسان رو به اوج میرساند. چه عبادات اون، چه معاملات اون، چه صلات اون، چه زکات اون، چه خمس اون، چه صبر اون، چه سخاء اون، چه انفاق، چه در مسائل مالی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اجتماعی، تمام اون چه به عنوان تکلیف گفته میشه، اینها همه ابزارها و عوامل تربیت انسان و به بار نشستن استعداد وجود انسان است. که از این باب حضرت حق مطرح میگه. و اگر هم دوستان عزیز به دنبال اون بالاخره این ثواب و این اجر و این مزد و خیلی هم از بابا آن است که انسان ها عادت به این دارن دیگه، عادت به این دارن که بالاخره حالا بعدش چی میشه، چی گیرمون میاد. نوعا به لحاظ منفعت گرایانه کاسب کارانه این ذهنیت ها هم تازه گفته ولی خود نفس اون تکلیف، نفس اون کو تکلیفی که در قبالش باید بگیم ثوابه، خود اون عین ثوابه، خود اون تکلیف الهی عین ثواب است، خود اون وظائف عین مزد است. مزد بعدش کجا بوده است؟ ماوراء البادان قریه، این خودش نهایت کار دیگه اصلا که خداوند به انسان میده. اگر اون دیده بینای حامدانه باشد در کار، اونن علی تعدیت حقه و وظائفه حمد. دیگه داره به پایان میرسه، اما دقت کنید اینجا دو سه جمله دیگه بیشتر امام نمیفرمان، اما دارن به انتها هم میرسانن حمد را امام. حمدن دیگه یعنی داره از دنیا میره به کجا؟ دیگه داره میره به مراحل بعد. حمدن نس ادوبهی فسعدا من اولیائه، حمدی که ما را به سعادت میرساند در زمره سعدا و نیکبختان از اولیاء الهی، حمدی که عامل سعادت بخشی ماست. کدوم سعادت رو امام مطرح میکنن؟ سعادتی که فردای قیامت اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. یعنی اون عنوانی که دیگه ادخلوها به سلام و اون امنیت قرب جوار الهی، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقام اندیت قرب جوار الهی از آن این هاست، این سعدا. امام اون رو میگن حمد ما را به اون قایت و نهایت، چون این حمدی که ما را به اون قایت و نهایت میرساند، به اون اوج سعادت و نیکبختی. نس ادو بهی فسعدا، در میان سعیدان انبیا و اولیا و عظما بارگاه الهی از طریق حمد متصل میشیم. من اولیاء، این حمد حمدی است که ما رو به جرگه اولیاء و مقام ولی الله میرساند. یا للعجب از این تعبیر شگفت وجود مبارک حضرتش. حمد انسان رو به مقام ولی الله باید متصل کند در نهایت. ببینید یه توضیح بدم اینجا جالب است. ولی الله یعنی چی؟ این کلمه ولی بارها گفتیم، اما این لغت شو باید بگم بعد این معنایی که میخوام از لفظ استفاده کنم از جهت ادبی منتقل بشه خدمت دوستان. گفتیم ولی یعنی قرب، ولی یعنی قرب، اما قربی که به حیث لا یکون بینهما حاجزون. الان کلمه حاجز رو گفتیم یعنی حائل، حاجب. اگر دو چیز، دو سر قضیه، دو نکته، دو امر، دو حقیقت اونچنان نزدیکی پیدا کردن که چیزی بینشون فاصله نیفکند، این میشه ولی. ولی اون قرب اتصالی است. کلمه ولایت یا ولایت از همین ماده ولی است، یعنی چنین قربی و نزدیکی. هنگامی که انسان به جایی میرسد که هر آنچه بین او و خدا حاجب و حائل است از میان بر میداره، میشه اهل ولایت الله، میشه ولی الله، میشه ولی الله. یعنی چی بین ما و خدا فاصله میافکند عزیزان؟ مال، این اموال ماست که بین ما و خداوند آن به آن فاصله میندازه. تصرفات در اموال، حب مالمون، یحسب ان ماله اخلده، این دلبستگی های اقتصادی، سوء تصرفات اقتصادی، اینها عاملی است که انسان رو حاجب میشه، حائل میشه بین ما و خداوند. اهل و عائله، گاه فرزند، زن، تجارت، کسب و کار، اهل، عائله، نام، نان، فراتر بگم خدمتون علم، گاه علم بین انسان و خداوند حجابی میشه که العلم و حجاب الاکبر، از بالاترین حجاب ها میشه همین علم و این غرور علمی و نگاه علمی، گاه انسان رو به جایی میرساند که خدا را بنده نیست، یعنی حاجب و حائل بین انسان و خدا میشه و فاصله میافکند. محبت ها، دلبستگی ها بین انسان و خداوند حائل میشه، محبوب ها میان بین ما و خدا فاصله میندازن. ولی الله کسی است که در همه اینها آتش زده است. ولی الله کسی است که مال مقربشه نه مبعدش. زن و فرزند حائلش نیستند، بلکه می توانند اینها از اینها به گونه استفاده کنند که به خدا نزدیک بشه. جوری زنداری کرده است، شوهرداری کرده است، جوری تربیت فرزند دارد که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جوری زن و فرزند دارد که اینا قرته عینن براش فردای قیامت، منافعشن فردای قیامت، نه اینکه وبالش باشن. یعطا برجل یوم القیامه، فردای قیامتی انسانی رو میارن، پروندش رو میشه، بعد نگاه میکند میبینه هیچی نیست از اعمالی که انجام داده درش. گمان میکرده طاعتی عبادتی چیزی داره، بعد یه نگاهی میکنه متأثرانه تعجب انگیز، این صفحه ها مثل که کنده شده، اینا نیست. میگن اکل عیاله حسناته، میگن خوردن زن و بچهش حسناتش رو، خوردن تمام، خوردن از بین بردن دستن، اینا فاصل شدن، حائل شدن. یا یهال فزین آمن مراقب باشید، این من ازواجکم و اولادکم عدوون لکم فحذروهم. گاه اینها عدو شما میشن، اونقدر فاصله میندازن بین انسان به خدا، اگر نباشد اون جایگاه و اون شیوه درست تربیتی و خلاصه فهم درست معنا. پس ولی الله اون کسیه که به این قرب میرسه، این فاصله ها برداشته میشه و دیگه اوج ولایت الهی، نمیخوام بحث رو دیگه پیچیده تر کنم، به جایی میرسد که دیگه اون آخرین مانع هم برداشته میشه. آخرین مانع چیه؟ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آخرین چیز دیگه انانیت منه، نه به اون معنای متصوفانه، نمیگم بینی و بینه که انیون ینازعونی فرفع بلطف که انیون من البینی، بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اگر اون من از میان برداشته شد دیگه تمام است، دیگه اون اوج ولایته، اون قربه. خب اگر انسانی به خداوند ولی پیدا کرد و قرب پیدا کرد میشه ولی الله. دو معنا داره کلمه ولی الله، یک مرتبه این فعیل ولی معنای مفعولی دارد، یک مرتبه معنای فاعلی دارد. ولی الله یعنی من یتولی امره الله. اگر کسی به این قرب خدا رسید دیگه هیچ کاری نمیخواد بکند. یعنی چی؟ یعنی تمام امور او تحت تدبیر الهی است. و هو یتولى الصالحین، دیگه خدا متولی تمام امرش میشه، دیگه تمام امورات او به تدبیر و حفظ و نظاره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. به جایی میرسد که خدا به همه چیز میرسد. هیچ جگاه، هیچ در بستهی برای چنین کسی دیگه معنا نداره. به جایی میرسد که ابواب حول سائلین مفتوحه، دربها براش بازه. خدا اون گور تولیش میکنه. دیگه دشمن، خطر، من ارادنی به سوء فهرت و من کادنی فکرت، خداوند دور میکند از او خطر را، آسیب را، همه جور میشه تحت نظارت و حفظ الهی. این میشه ولی الله، یعنی من یتولی امره الله، اون کسی که امرش رو خدا داره میکند. معنای دوم ولی جنبه فاعلی دارد، یعنی آن کسی که یتولی طاعت الله بلا خلل و انقطاع، اون کسی که لحظه لحظه تمام همتش فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش، تمام وجودش مصروف به اینه که نفس میکشه، نفسش به طاعت الهی متصل باشه، قدم میزنه، قدمش به طاعت الهی متصل باشه، انتخاب میکنه، انتخابش به طاعت، میخورد، خوردنش به طاعت الهی متصل بشه. این میشه ولی الله. که در تمام جز جز زندگی رعایت امر و حکم و طاعت الهی میکند. این معنای دوم ولی الله است. فرمود این حمد ما را به سعادتی برساند در جرگه اولیاء الله. حیفم میاد که معطر نکنم انجمن و محفل رو به ذکر سخنی از وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. بسیار حدیث نقض زیباییش در این باب. امام صادق نقل میکن که رسول خدا میفرمود من عرف الله و عظمهو، اگر کسی خدا را بشناسد به معرفت الله برسه، به حمد برسه، و عظمهو و خدا را بزرگ بدارد در جایگاه این که هست، خدا را به حد خودش بشناسد عظمت الهی رو، میدونید چه اتفاقی میفته؟ دیگه این یه مکانیزمی دارد به قول آقایان که دیگه عمل میکنه خودش اتوماتیک. من افاح من الکلام، دیگه دهانش از خیلی از مسائل بسته میشه. من افاح من و بطنه من الطعام، دیگه این بطن رو از خیلی از چیزها منع میکنه، میگیره جلوشو، دیگه خیلی چیزها با وجودش نمیسازه. و انا نفسه به صیام و القیام، و مشقت هم باشه می افکند وجود خودش رو به صیام و قیام برای خداوند و بندگی و طاعت و عبادت الهی. به این جا که رسید پیامبر جمله رو گفتن، بعد ما اصحاب گفتیم، اصحاب گفتن قالوا با آبائنا و امهاتنا، پدرانمون و مادرانمون فدایت یا رسول الله، ها اولاه اولیاء الله. اون اولیاء الله که وقتی ما گفتین همینا هم، اونی که خدا تو قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا هیچ غم گذشته و آینده ندارن، همینا هم. قال بله، اما بقیشو بشنوید. قال ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرا. بله، اولیاء خدا سکوت دارن، اما سکوت اینها تفکر و ذکر است. دست بردار که اگر خاموشم، هر نفس با لب من فریاد است. اینا وجودشون مملو و از حرفه، اما این لب که بسته میشه سکوت و اندیشه میاد. فکان سکوت هم ذکرا و نظرو، وقتی نگاه میکنن، فکان نظرو هم عبره، جز جز نگاهشون به حقایق وجود عبرت است و تأمل. و نطقو، وقتی به حرف میان و حرف میزنن، کان نطق هم حکمه، جز حکمت از کلامشون نیست. مگر آسیبی از حرف زدن اینها به کسی میرسد؟ مگر شر تو کلام اینها وجود داره؟ مگر لغوی تو سخن اینها وجود داره؟ مکان نطق هم حکمه و مشو، راه میو، فکان مشو هم بین الناس برکه. اینا بین مردم وقتی حرکت میکنن، مراوده میکنن به خانه کسی، به کسب و کار کسی، به موقعیت کسی، قدمشون، حضورشون همه جا برکته، موجب نزول لطف و رحمت الهی است. البته اینها به جایی میرسن که لولا الاجال التي كتبت عليهم، اگر نبود اجلهایی که خدا قطعی کرده است برای جان اینها و ماندن اینها در دنیا، لم تقر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب. اگر نبود اون عجل الهی، برق جان در تخت بند تن و قفس تن اینها دقیقه ای و ثانیه ای قرار نمی گرفت. به دلنگرانی از خوف الهی و اشتیاق به ثواب خداوندی و لطف الهی. یه جمله کوتاهی رو دارن حضرت صادق، خیلی زیباست و لطیف است. فرمودن می دانید اولیاء الله کیان؟ اولیاء الله هم الذین یذکرون الله به رؤیتهم. اولیاء الله اونا هن که وقتی میبینندشون مردم یاد خدا میفتن. اولیاء الله کسان هن که با رؤیت و دیدار ایشان مردم متذکر به خدا میشن. بعضی ها انسان میبینه مثلا ممکنه یاد نمیدارم فرض بفرمید حلوا بیفتد، فرض کن. بعضی ها انسان میبینه ممکنه یاد نمیدارم چه بیفتد. اینها به گونه هن که وقتی اینها رو کسی میبیند، هم الذین یذکرون الله به رؤیت، متذکر میشن مردم به رؤیت اینها به خداوند. و بسیار زیبا و عجیب. بس از دیگه در وقت تموم میشه، من بخونم آخرین جمله رو. حمدی که نسعد و بهیف سعدا من اولیا، حمدی که ما را به نیکبختان و جرگه نیکبختان در زمره اولیا الهی متصل کند. آخرین کلام حضرت دیگه از این آخرین سخن بوی سخن آخر می آید، حرف آخر می آید. حرف آخر چی عزیزان؟ حمد به کجا برساند دیگه؟ و نسیر و بهی ساره یسیر و نسیر و بچیم وارد بشیم بگردیم ما بهی به وسیله حمد فی نظم شهدائه به سیوف اعدائه. حمدی که ما را وارد کند فی نظم شهدا. نظم منظومه، صف، جماعت، گروه منظم. ما را وارد کند در نظم شهدا. کلمه شهدا به قرینه بعدش جمع شهید، مراد کشته شده در راه خداست اینجا. حمدی که وجود ما را اونقدر مستعد و آماده کند که تمام جان را در طبق بگیریم و به حضرت جانان تقدیم کنیم. اونچنان وجود ما رو صافی کند و مشتاق کند که دیگه برای دیدار همون بضاعت اندکی هم که داریم، بضاعت مزجاتی هم که داریم که جز جان چیز دیگری نیست، همون رو هم در طبق اخلاص تقدیم جانان کنیم. این حمد ما را میرساند به نظمش. اما چه شهدایی؟ نه شهیدی که احیانا مظلومانه در حرق یا غرق. میدونید مسلمان اگر بدون اختیار مظلومیت غرق بشه شهیده، مسلمان اگر بدون اختیار بسوزه جای توی آتش سوزی شهیده، اینها دلیل شهادته. و مشابه این مواردی است که اینها تمام شهید محسوب. نه اون شهید، اون شهیدی که وجودش با سیف و شمشیر قطع قطع بشه، من اون رو میخوام. من سید الساجدین. حمدی که ما رو در جرگه شهدان خداوند ببرد به سیوف اعدائه، به شمشیر دشمنان خدا. ما چنین شهادتی رو بیابیم، چنین سعادتی رو بیابیم که زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست. کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. چقدر زیبا این اوج و نهایت حمد رو مطرح میکنن. این حدیث حدیث معروفیه. بگم یک دو جمله اضافه کنم عرضن تمام. این رسول را فرمودن فوق و کل زیبرن برون، بالای هر خوبی یه خوبی دیگه است. شما این کار خوب انجام دادید دیگه تموم شد، نه از این بالاتر هم میتونید انجام بدید. حتی یقتله تا اینکه دیگه انسان همه سرمایهشو میده به خدا کشته میشه. فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله، اگر انسان جان و وجود خودش رو در راه خدا داد فلیس فوقه برون، دیگه بالاتر از اون نیکویی نیست. بگذارید شب پایانی انجمن عرض کنم به این مناسبت اینجا شما در زیارت اربعین و اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده. در مورد سید الشهدا در زیارت اربعین انشاءالله میرسه اربعین میخونید. خدایا این حسین کسی است که اکرمته به شهاده، تمام کرامت رو با شهادت به او دادی و حبوته به سعاده، دیگه تثبیت کردی در حق او سعادت رو. ببینید در میان با گزارشاتی که ما داریم عرض می کنم از آدم تا پیامبر اسلام در میان تمام پیامبران الهی، بگید حداقل رسولان الهی، بعد بیایید بگید در میان معصومین 14 معصومی که ما در اسلام می شناسیم از پیامبر مکرم اسلام تا وجود و مبارک حضرت ولی عصر که نمی دانیم الان، درست همونا این 13 معصومی که تا الان به لقاء الهی پیوستند از آدم تا وجود و مبارک حضرت عسکری، یک نفر دارید در میان تمام اینها که در میدان مبارزه با قطعه قطعه، با تعبیر رو به کار نبرم، با ضرب تیغ و با تمام جراحات از خنبل جراحه بر خاک می افتند. اگر مؤمنا از ما هممون شهید و اما شهادت امیرالمؤمنین به شمشیر جهل در محراب مسجد کوفه است. حضرت مجتبی به سم وجود مبارک صاحب شهادت، همشون اینا همه به مسمومیت است. حضرت علی ابن موسی به مسمومیت است. تنها و تنها یک تنه که به این افتخار میرسد که به این جام میرسد که تمام سرمایه رو به تیغ مقابل خصم تقدیم کند وجود، فلذا به اونجا برسد که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه. این رازی عزیزان که تو سید شهدا دیده میشه در تفاوت با دیگر معصومین، که ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده میکند، جان مرده را زنده میکند. این رازیه که باید 1300 خورده عاشورا، 370 و چند عاشورا بگذرند، باز هنوز شما سیاه بپوشید، باز هنوز این محرم محرم اول باشه برامون، مثل این که باز عاشوراش اربعینش همون حیات و همون زندگی را داشته باشند. دیگه رسیدن به اونیه که لیس فوقهو بهر، دیگه بزل مهجتهو فیج لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا حسین همه سرمایه شو داد به تو تا بندگان تو را از ظلم و جهالت خرافه و پستی به در بکشد و برون آورد. این دیگه اون اوج کاره. و نسیر بهی فی نظم شهدا به سیوف اعدائه انه ولی حمید. وجود مبارک امام سخن رو به اینجا ختم می کنن در پایان دعا که انه ولی حمید، اوست که ولی است، اختیار و تولی رو به او داده ایم که او خود به تو داده ام هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، و او ولی است که در ولایتش حمیده، به تمام مراتب پسندیدگی عمل می کند. دعا دعا حمد امام بود و کان من دعائه علیه السلام، اصلا دعا دعا در حین حمد بود، عنوان این دعا که خوندیم. آخرین جمله‌ای هم که در دعا میشنوید و آخرین صفتی که حضرت مطرح میکنن چیه؟ حمیده، انه ولی حمید. من هیچ پروایی ندارم که این جمله رو عرض کنم، نمیتوانم. من میزان شکر خودم رو و حمد خودم رو نسبت به حضرت ذوالجلال مطرح کنم که توفیق گفتن این دعا رو در این ایام عنایت کرد و تونستیم این رو بگیم بشنویم. و با این اقیانوس بیکران حمد از زبان وجود نازنین سید و ساجدین آشنا بشیم. خدایا به برکت حمد سجادی، به برکت حمد حسینی و حمد علوی ما رو از حامدین قرار بده. پروردگارا شناخت و معرفت ما رو حامدانه به صفات و اسماء خودت قرار بده. آنی و کمتر از آنی بین ما و حمدت در دنیا و آخرت جدایی میفکن.